به این طرف افتاده. اون که الان تو خونش رفته، آیا اون امکانات لازم برای زندگی، خونه بهینه شده یا نه؟ اینا سوالاتی است که هم باید از مسئولین بپرسیم، همین که ببینیم طرح هر مسئله یک خانه الان تو چه مرحله ایه. در روزهای گذشته تلاش کردیم این موضوع رو بررسی کنیم. امروز در خدمت آقای دکتر محمد زهرایی هستیم، رئیس محترم بسیج سازندگی کشور، تا در این باره با ایشون گفتگوی بیشتری بکنیم. آقای دکتر زهرایی سلام، صبح بخیر.
جناب آقای راسخ، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام.
خیلی متشکرم. خب من توضیحات مقدماتی رو دادم که پیوندش زدم به سوال که الان این وضعیت در این طرح در واقع در چه وضعیتی است جای دکتر زهرایی.
خب همونطور که شما و مردم عزیزمون مستحضرن، طرح جهاد همبستگی ملی توسط سردار قیصرور ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد. هدف از اون طرح هم این بود که هم همبستگی در سطح دستگاه اجرایی ایجاد بشه و نهادهای انقلابی برای خدمت رسانی بهتر در مرحله دوم و بازسازی منازل آسیب دیده و هم مشارکت حداکثری خیرین مردم و مساجد رو داشته باشه. در طرح همونطوری شما اشاره فرمودید، با شعار هر مسجد یک خانه، ما بیش از 70,000 مسجد در کشور داریم.
بله.
تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بسیج و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نمایندگی از دولت منعقد شد، مبنی بر تعمیر و احداث 20,000 خانه و منزل مسکونی آسیب دیده از سیل. 70,000 مسجد به کمک میان برای تکمیل این خونه ها، 20,000 خونه. خونه هایی که یا 100% تخریبی بودن که باید از بنا ساخته بشن، یا هم تعمیرات اساسی نیاز داشتن که نوع 1 و 2 معنی میشن توسط کارشناسان، کارشناسی شده کارش انجام شد. خب الحمدلله مردم عزیزمون تو مرحله اول که دستمریزات باید بگیم کمک شایانی کردن به مناطق سیل زده، تو مرحله دوم هم همونطور که شما اشاره کردید این آسیب ادامه داره تا وقتی که مردم عزیزمون برن و وارد خونه هاشون بشن. یعنی این کمک رسانی نباید سرد بشه، باید ادامه پیدا کنه تا نقطه این نهایی برسیم. شاید تو این تفاهم آوردیم برای تعمیرات از زمانی که خونه تحویل بشه و مالک محترم هم رضایت داشته باشه، 2 ماه تعمیرات به سرانجام برسه که تیر مرداد انشالله تعمیرات کلا تمام میشه. و در احداث هم بعد از اینکه زمین و مجوزش تحویل بسیج سازندگی بشه، 6 ماه کاری انشالله به سرانجام میرسه. تا الانی که من دارم خدمت شما و مردم عزیز گزارش میدم، 8,000 واحد از 20,000 واحدی که تفاهم شده تامین اعتبار توسط دولت شده بلاعوض و تسهیلاتش. از این 8,000 واحد 4,200 واحد با مردم صورت جلسه شده، کار اجرایی شروع شده. نزدیک به 700 واحد تعمیری به سرانجام رسیده و 250 واحد هم احداثی با پیشرفت فیزیکی، بعضی هاش تا مرحله سقف هم رسیده ولی بعضی هاش تا مرحله فونداسیونه.
بله.
کار مقدمات الحمدلله شروع شده، یعنی سپاهای استانیمون مستقر شدن، قرارگاهاشون ایجاد شده، بسیجای سازندگی رفتن با مردم صورت جلسه کردن، با بنیان مسکنای معین کارا بسته شده و کار عملیات اجرایی شروع شده. ما امیدواریم که در بازی زمانی کوتاهی بتونیم همه واحدها رو صورت جلسه کنیم و شروع کنیم و در این 1-2 ماه جشن پایان تعمیرات رو انشاءالله بگیریم و تا هفته بسیج که 6 ماه طول میکشه انشاءالله همه خونه ها رو ساختش رو به پایان برسه
انشاءالله. آقای دکتر زهرایی، الان کلن 20,000 واحد آسیب دیده تو مناطق سیل زده یا نه بیشتره؟
نه، نزدیک 175,000 واحد آسیب دیده. خب. 60,000 تاش ساخته. آه. سازمان بسیج با بنیان مسکن و دولت
این توافق کردن. درسته. این توافق،
یعنی ما به کمک دولت اومدیم.
بله.
در امتداد دولت تعریف شدیم، به کمک دولت اومدیم که بخشی از این بار رو میدونید دیگه، عمق فاجعه زیاد بوده.
بله.
خسارت وارده.
درسته.
زیاد بوده و همه باید کمک بکنن به دولت که بتونه به سرانجام برسونه.
فکر میکنید تا پایان سال بشه این موضوع رو جمع کرد آقای دکتر زهرایی؟
انشالله اگه همه مسئولین پای کار باشن، بانک ها تسهیلاتشون رو به موقع بدن و تامین اعتبار بشه. روند کار الان خوبه، تو واحدایی که ما هم شروع کردیم الحمدلله روند کار خوبه، پیشرفت فیزیکی خوبی هم داره. الان یه خورده تو منابع بانکی دستور لملای یه تناقضی داشت که دیروز که با جناب آقای مهدیان معاون محترم بنیان مسکن صحبت میکردن، گفتن تا حدودی رفع شده و اگه روال پرداخت تسهیلات بلاعوض سرعت بگیره انشالله تا پایان سال همین واحدار میشه.
انشالله. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر محمد زهرایی، رئیس محترم بسیج سازندگی کشور، برای شما و همه کسایی که در هر لباسی دارن خدمت میکنن به هموطنانمون آرزوی موفقیت میکنم.
بنده هم تشکر.
خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، کودکان کار به عنوان آخرین موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم، موضوعیه که بر بار اول نیست که بهش داریم میپردازیم، یعنی به ویژه تو ایام تابستون که میشه. قدیما یه سنتی بود، پدرای خونه فرزندانشون رو میذاشتن تابستون سر یک حرفه یا شغلی، میگفتن کنار درس یه مهارتی هم یاد بگیر. بچه ها میرفتن کار میکردن. خب الان اوضاع فرق کرده، شرایط پیچیده تر شده، متفاوت تر از گذشته شده. این نیست که تابستون یکی کار کنه بشه بیم کودک کار. الان سر هر چهار راهی که میبینید کودکانی هستن دارن کار میکنن واقعا، یعنی یه تیه کوچیک دستشونه، شیشه‌های ماشین تمیز میکنن و پولی دریافت میکنن. یکی از سر چهار راهی موسیقی میزنه پولی میگیره، یعنی در ازای پولی که دریافت میکنن از خلق خدا یه کاری راه میدن. اما آیا باید این گونه باشه؟ آیا باید این وضعیت باشه؟ خب این یک آسیبه، یکی از جدیترین آسیب برای سنین کودکی، برای کسانی که تو این سن حالا اگرم قراری کمکی به خانواده کنن کار کنن، نباید این گونه کار کنن. برای من تعریف کودک کار به عنوان یک آسیب همین چیزاییست که میبینیم. خیلی تلاش شده، هم شهرداری هم استانداری تلاش کردن که این آسیب رو کاهش بدن، کم کنن، کمک های زیادی هم کردن، اما جمع نشده این موضوع. نمیدونم از چه زاویه باید نگاه بکنیم، قوانین رو تغییر بدیم، هم افزایی بین دستگاه ها بیشتر بشه، چه باید بکنیم که این کودکی که امروز جمعش کردیم به خانوادش تحویل دادیم دوباره فردا برنگرده. آقای بیات نژاد، مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران، و جناب آقای فرزاد هوشیار، کارشناس محترم آسیب های اجتماعی شهری، دو مهمانی هستند که میخوایم در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای بیات نژاد، خدمتتون سلام میکنم.
منم خدمت نبالی جناب آقای راست عزیز و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم جناب هوشیار. خدمت جناب آقای هم سلام و صبح بخیر میگم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبت.
سپاسگزارم. آقای بیان جان، میدونم بین بهزیستی و شهرداری یه تعامل خوبی در سالهای گذشته وجود داشته درباره کودکان کار، اما مثلا اگر یک والدی واقعا صلاحیت بزرگ کردن یک بچه رو نداشته باشه، آیا میشه خیلی راحت سلب صلاحیت کرد و یه جورایی او رو از کودک کار بودن دور کرد، مثلا توی مرکز نگهداریش کرد، چه بهزیستی چه شهرداری؟
ببینید، این من اعتقادم اینه که این مباحث از حوصله 10 دقیقه یرو اونم در برنامه رادیو خارجه.
قبول دارم، بله.
این سالهاست ما این رو به این موضوع داریم میپردازیم،
بله.
در رابطه با کودکان کار و کودکان خیابان، بله. کودکان کاری که عموما به لحاظ، یعنی اکثریت مطلق این کودکان به لحاظ اینکه خانواده ها به لحاظ معیشتی، اشتغال، بله، و سایر مسائل در تنگنا قرار دارن، میان برای کمک به معیشت خانواده به شغلهای کاذب میپردازن. بله. قطعا این کارها ممکنه تبعاتی رو و آسیبهایی رو برای بچه ها و فرزندان داشته باشه.
بله.
ما حرفمون این بوده سنوات گذشته تا الان که داریم کار عراویدیم بیش از شاید 3800 کودک رو در استان تهران و مخصوصا در شهر تهران شناسایی کردیم. صرف تا صد مسائل خانواده هاشون رو میدونیم، یعنی میدونیم که چه اقداماتی، چه بسته هایی، چه نسخه هایی برای خانواده ها پیچیده بشه که بچه هاشون یک بار دیگه بر نگردن به خیابون به شغل های کاذب. اما متاسفانه الان ما بالاخره به حکم تصمیمات حاکمیتی و تصمیمات مقامات بالادستی، ما طرحی رو در واقع طرح ساماندهی کودکان کار رو از 22 خرداد ما شروع کردیم و الان در سه تا مرکز دولتی که ما الان در اختیارمون هست بیش از 179 کودک رو تونستیم از خیابان شناسایی بکنیم، ارتباط برقرار بکنیم و زمینه جذب و پذیرشون رو اینجا فراهم بکنیم. از تعامل صحبت فرمودید، بله ما از همه دستگاه های دولتی حاکمیتی وظیفه دارن که در کنار هم باشن و خدمت بیمنت و صادقانه به مردم بدن. اما در رابطه با این فرایند ساماندهی کودکان کار بهریسی دست تنها مونده. هیچ کدوم از دستگاه ها و سازمان ها و نهادهایی که برابر آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار خیابانی
بله
باید ایفای نقش کنن، باید به وظایف ذاتی خودشون عمل کنن، در این فرایند در کنار بهزیستی همراهی و همکاری مطلوب و مناسب و مطابق با دستورالعمل را تا الان چه خدمت شما عرض میکنم نداشتن.
علتش رو چی میدونید؟ چون آقای هوشیار رو خط ارتباطی مونن، ایشون در شهرداری مسئولیت رو داشتن.
آفرین. مصداق من خود شهرداری میخوام خدمتتون عرض کنم.
بله.
بالای 50 مرتبه در استانداری و وزارت کشور فرمانداری شهر تهران جلسه تشکیل شد. برابر قانون شهرداری مکلف بود که فضای فیزیکی مناسب با تجهیزات کامل که متناسب با شرایط نگهداری کودکان کار باشد در قالب تفاهم‌نامه در اختیار سازمان بهزیستی قرار بده. تا الان که خدمت شما عرض کنم این کار انجام نشده، فقط وعده های خلاف واقع تعارف باید بگید. الان در این کتاب مرکز که من خدمت شما عرض کردم 179 نفر در مرکز یاسر ما ظرفیت حد اکثر 35 نفره، ولی الان من به حکم اجبار ناچار شدم تا الان تا دیشب ساعت 12 شب 81 بچه معصوم رو اونجا پذیرش بکنم. شرایط سخت، شرایط بسیار سخت، که مسائل و مشکلات رو همونجا داشتیم. این متاسفانه من نمیدونم واقعا آیین‌نامه قانون صراحت داره
بله.
و چرا دوستان در بخش‌های مختلف به وظایف ذاتشون عمل نمی‌کنن؟ واقعا این برای من جای سوال.
متشکرم آقای هوشیار.
بله بله.
خب من می‌دونم که وزارت کشور هم بایستی توی این حوزه باشه، استانداری هم باید باشه، دستگاه قضایی باید درست تعامل کنه. مثلا اگه می‌خوایم بد سرپرستی یک والدی رو اثبات کنیم باید همراهی بکنه، قوانین بایستی، همه اینها باید دست به دست هم بده تا بهزیستی به عنوان یک متولی بتونه کار کنه تو این زمینه. اما ایشون مشخصا از همه دستگاه‌ها و به ویژه شهرداری مثال زدن. آقای هوشیار، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم جناب عالی این مسئولیت رو در شهرداری داشتید و به کرات هم با شما در این باره گفتگو کردیم از تعاملی که شهرداری با استانداری و بهزیستی داره، اما چیزی دیگری میگن آقای بیاد نژاد.
ببینید بنده که در مقام دفاع از سازمان ها و نهادها نیستم.
نه میدونم
در حال حاضر، اما یه گزارش کوتاه عرض کنم برای اینکه مردم شریف تهران که روزها با نگرانی این کودکان 4-5 ساله تا 15 ساله رو سر چهارراه میبینن درک کنن. هیچ جایی بهتر از خانواده برای کودک نیست. هر چقدر که ما بگیم این پدر و مادر بچه پرستن، یعنی بهترین مکان، استادمون از بهزیستی هم که هستن میدونن که هیچ جایی بهتر از کانون گرم خانواده نیست. موضوع آسیب های اجتماعی در حوزه کودکان، موضوع پلیسی امنیتی یا زندانی کردن کودکان، یا همینطور که گفتن تعداد زیادی کودک رو الان بودن تو مرکز یاسر نیست. موضوع اول اینه که ما از طریق رسانه های جمعی مثل تریبونی که در اختیار حضرت عالی هست باید به مردم آموزش بدیم که گدایی شغل نیست و نباید به کودک کار سر چهار راه کمک کرد. میزان درآمد ماهیانه در چهار راه هایی که داره تکدیگه این صورت میگه بین 3 تا 7 میلیونه و چرا رفته به سمت کودک، چرا ما دیگه آدم بزرگ نمیبینیم، چرا سالمند نمیبینیم؟ به خاطر اینه که کودک درآمد بیشتری داره و مافیاهایی شکل میگیره برای سوء استفاده از حضور کودکان. من خانم و آقای جوانش متولد 67-68 شروع میشناسم که 6-7 تا بچه درست کردن فقط برای تکدیگری، یعنی به دنیا آوردن برای تکدیگری.
خب اینا عمومیت خانواده
هایی که... نه نه، اینا در واقع یه تعداد خانواده های مشخصی هن که در واقع یه مخط سیری دارن، از پاکستان شروع میشه میره تا فرانسه.
بله.
و خانواده هایی که حتی فامیلی هاشون هم مشخصه، محل اسکانشون هم مشخصه. بله. و نیازمند مددکاری پلاک به پلاک و خانه به خانه. از طرف دیگه فرهنگسازی عمومی که آقا به کودکی که سر خیابون واسده نباید داد. این موضوع اول.
بله.
یعنی یه بخش فرابخشی که سازمان‌های فرهنگی توش پیشرو هستن.
درسته.
موضوع بعد این که شهرداری حداقل کاری که کرده، اومده 25 تا مدرسه کودکان کار ساخته، آماده کرده با مشارکت NGO، و هر روز کودکان کار میان توی اینها آموزش درسی می‌بینن، حتی آموزش کار در خانه می‌بینن و حتی وعده غذایی میگیرن که نرن برای تکدیگری
کنن. بله بله.
این یه طرف قضیه. اما به هر حال بهزیستی به تنهایی نمیتونه. هرچند به نظر من به عنوان آدم بی‌طرف میگم شهرداری بیشتر از ارگانهای دیگه و نهادهای دیگه درگیر موضوعات.
آقای حسین، اگر همچین نگاهی وجود داره چرا پس تفاهم نامه نوشته شده؟ جای بیرنجان نکته رو گفتن، نکته قابل تأمل است. علارغم تفاهم نامه هایی که صورت گرفته، مرکزی مثلا در اختیار بهزیستی قرار نگرفته.
قاعدتا اگه همچین اعتباری باشه، همین مرکز یاسر مال شهرداریه.
بح.
حتی میز و صندلی و هر چی امکاناتش هست مال شهرداری که در اختیار بهزیستی قرار گرفته. سازمان های دیگه هم متولی هستن.
همینطوره.
بله. سازمان تو حوزه
من که دو سه تاشو اسپردم، مز بزاد کشور استانی همه گفتم اینها رو.
بله. شهرداری
بله.
کدوم یک از اینها اومدن مشارکت کردن؟
نه ایشون که گفتن هیچ کدوم. بله.
در اختیار گذاشتن مال مدرسه کودکان کار.
بله. آقای
من نمیخوام از شهرداری
اجازه بدم
کنم.
بله. آقای راستی
سازمان های دیگه باید حضور
داشته باشن. درسته. آقای بنجاد چون فرصت کوتاه، خیلی کوتاه ممکنه بفرمایید.
من فقط اینو میخوام بگم. ببین این بحث چه خدمت جناباد عرض کردم، بحث تفاهم نامه. ببین اصلا ساماندهی کودکان کار و خیابان آیین‌نامه داره، قانون داره که تک تک دستگاه ها و سازمان ها را وظایفشون را مشخص کرده. عمدترین وظیفه تو این بخش برای ایجاد فضای مناسب و تدوین شده به عهده شهرداریه به طور مشخص. سازمان بهزیستی قاعدتا اینجا وظیفه‌ای که داره، مددکار اجتماعی، روانشناس در این مراکز باید مستقر بکنه.
بله.
الان 0% کار رو اومدن آوردن واگذار کردن به سازمان بهزیستی.
خب
ما حرفمون این هست که اولا ساماندهی کودکان کار به این شکل سالها تجربه شده و محکوم به شکست بوده.
به چه شکل؟
به این شکلی که ما از کف خیابون افراد رو، بچه ها رو مجبور بکنیم با ماشین سوار بشن بیان در یک مرکزی به اصطلاح به نوعی پذیرش بشن یا تحت فشار قرار بگیرن که دیگه حق ورود به بازار رو ندارید.
خب ببینید آقای
بیرنجان، را شناسایی کردید؟
نه آقای بیرنجان، ببینید این که
مشکلات خانواده ها رو میدونید؟
نه ببینید آقای بیرنجان، آموزش که نبینن به اون شکلی های هوشیار دادن. اون مراکزی هم که شما میگید نباشن، به تعبیر آقای هوشیار بالاخره خانواده بهترین جا برای کودک است. پس چیکار باید کرد اینا رو؟
نه ببین، عرض بنده این نبود که مراکز نباید باشه. مراکز باید باشه.
بله.
ولی وقتی که ما توی این یک دو سال گذشته بیش از 4000 نزدیک به 4000 کودک رو در شهر تهران و استان تهران شناسایی کردیم، مسائل و مشکلات خانواده رو میدونیم خانواده‌ای بخش از این خانواده دلیلش اعتیاده، بخششون دلیلش بیکاریه، بخشش دلیل ناهنجاری و اختلاف شدید خانوادگی و علاقه، بخششون واقعا فقر شدیده. چرا نسخه هایی که ما بر اساس مطالعات و بررسی های کارشناسی صورت گرفته منابعش در اختیار ما قرار نمیدیم که ما خانواده ها رو توانمند، زمینه توانمندسازیشون رو، زمینه اشتغالشون رو، زمینه درمانشون رو فراهم بکنیم؟ مطمئن هستم یک پدر و مادر هر چند در شرایط سختی باشه دوست نداره بچه‌ش در خیابان بره و خدای نکرده آسیب ببینه. بنابراین من اعتقادم این هست که نکته بعدی، که نکته بعدی که اینجا وجود داره، 70 دقیقاً طبق آمار رسمی که ما داریم، 70% از کودکانی که تا الان ما پذیرش کردیم و خدمات ارائه دادیم اتباع خارجیه.
درست.
تا الان که باز خدمت شما عرض میکنم در جلسات متعدد دوستان در مجموعه اداره اتباع وزارت کشور و استانداری پاسخ روشن و اقدام مؤثری که ما بتونیم مسائل اینا رو حل بکنیم به ما داده نشده.
خیلی متشکرم. همونطور که جناب علی فرمودید آقای بنجاد، بحث بسیار مفصلی است، ما حتما تو برنامه های مفصل تر این شبکه رادیویی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. ازتون ممنونم آقای هوشیار.
آقای ماشی من
ببخشید در حد
بله بله. من میخوام در تکمیل فرمایش برادر عزیزمون از اسیستی، حتما به عنوان یک کارشناس حوزه آفریقای اجتماعی با برخورد پلیسی، دستگیری، انتقال به مراکز بسته مخالفی. نه من، کلن کارشناسان حوزه آفریقای اجتماعی. نگاه حاکم بر شهرداری هم این هست. میگم ما الان 25 مدرسه در شهر تهران داریم که به اینها دارن خدمات میدن. مرکز بستن در اختیار بهزیستی گذاشتیم، اما نگاه اینه که یک آموزش عمومی در سطح عمومی باید صورت بگیره. دستگاه هایی هستن که متولی هن، بیش از 12 دستگاه در همون بخشنامه ها مسئولیت هایی دارن. بخش مافیای این حوزه باید شکسته بشه که ربطی به کودکی که کف خیابون هست نداره. بخش عمده ای از اینها فرمودن 70%. حالا من میگم مثلا شما رو حداقل 40%ش به صورت قطعی حساب کنید، حداقل 40% خارجی هن که توسط مافیاها و کلونی های مافیایی انتقال داده میشن. اینها باید سازمانشون توسط نهادهای امنیتی شناسایی بشه.
ممنونم آقای هوشیار.
من فقط آقای راسل عزیز یه نکته رو بگم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. اصلا فرصت نداریم آقای باید نجات.
این آمار 70% که عرض کردم خدمتتون با اساس تعداد افرادی که به طور مشخص ما شناسایی کردیم و الان مستنداتشو داریم. 70% مسلم اینا بچه‌های اتباع خارجی
دوست.
که تا الان اداره اتباع پاسخ روشنی در رابطه
چه اقدار میخوان انجام ندارن. آقای بیان نجات، حرارتی که در کلام شما هست و اون لحن گلایه آمیز شما نشان از دغدغه شما داره. من قول میدم تو این شبکه این موضوع رو پیگیری بیشتری بکنیم. براتون لازم موفقیت
بگم. ممنون از جناب عالی و همه همکاران محترم.
آقای هوشیار از جناب عالی هم خیلی متشکرم.
متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. و از همه شما مردم هم متشکرم که صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ. Thank you.
خب دوستان عزیز صبحتون بخیر و لبریز از عشق باشه. انشالله امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ارتباط تلفنی داریم در این لحظه با آقای رامندی، نشست خبری مطبوعاتی که در حال برگزاری است در مورد اعلام اهم سیاست‌ها و برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی می‌خوایم که از جزئیات اون مطلع بشیم و سلام می‌کنیم به آقای رامندی عزیز.
بله، سلام و عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری تمامن، جناب آقای عباسی و همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از شما آقای رامندی. جناب رامندی بفرمایید که این نشست خبری مطبوعاتی در کجا در حال برگزاری هست و در مورد اهم این سیاست ها و برنامه های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما به خوبی اشاره کردین، ما امروز نشست خبری مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی اعلام اهم سیاست ها و برنامه های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی رو خواهیم داشت در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی واقع در خیابان دکتر فاطمی، ساختمان شماره 142، با حضور جناب آقای لطفی قائم مقام محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور که میپردازند به اهم سیاست‌ها و اهم برنامه‌هایی که قرار هست در تهران و سراسر کشور، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها انشالله برگزار بشه در طول این هفته و در پایان هم به سوالات اصحاب محترم رسانه‌ها و خبرنگاران انشالله پاسخگو خواهند بود در این حوزه.
بله، نکته‌های خاصی که در این نشست قرار هستش که به بحث و تبادل نظر گفته بشه از سوی حالا مسئولین، اگر بفرمایید جزئیاتش رو هرچه بیشتر. بله، سپاسگزار خواهیم شد.
بله بله، در خصوص سیاست‌های کلی که در خصوص هفته حقوق بشر آمریکایی، یعنی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی صحبت میشه، چون ما در حدود 4 سال پیش که خدمت مقام معظم رهبری بودیم در دیداری که معمولاً هر ساله در آستانه فاجعه تروریستی، سال روز فاجعه تروریستی 7 تیر، دیداری هست که خانواده معظم شهدا، همینطور برخی از کارکنان و مدیران ارشد دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری در حسینی امامخمینی دارن، حضرت آقا اشاره کردن که به تعبیر بعضی از دوستان خوب است که این 7 تا 12 تیر ماه رو بند به نام هفته حقوق بشر آمریکایی معرفی کنه. البته خب ایشون بزرگواری فرمودن روز 6 تیر که روز سالروز سوء قصد نافرجام به جان ایشون بوده رو اشاره نکردن تا 12 تیر ماه. قرار هست برنامه‌های متنوعی در سراسر کشور برگزار بشه. ما خب شاهد هستیم، شاهد عهد شکنی‌های آمریکا در برجام و خروج یک جانبش و اتفاقات متعددی که آمریکا با ایران داشته تو اوضاع مختلف. میخوام جنایت‌های مختلف آمریکا رو در داخل ایران و در داخل خارج از کشور، اینا احسا شده، تیم‌هایی کار کردن مثل بسیج حقوقدانان، کانون وکلا، خود دستگاه قضایی، NGO ها و یک سری تشکل‌های مردمی، این روش کار شده تا خاصی اتفاقات خوبی بیفته. انشالله ما بتونیم یک دادگاه رسمی تو ایران انشالله با همکاری قوه قضاییه و ریاست عالی قضایی بتونیم برگزار کنیم، بتونن مردم، نهادها و سازمانها اونجا بتونن دادخواست خودشون رو و شکایت خودشون رو از دولت آمریکا و از اتفاقاتی که دولت مردان آمریکا یا مزدوران آمریکایی بر سر اونها آوردن انشالله بتونن طرح شکایت کنن. ما میدونیم که در ایران اسلامی بیش از 17,000 شهید ترور داریم، بیش از 17,000 شهید ترور که اینها در قالب بنیاد و NGOی به نام بنیاد حاویلیان که مدیریتش هم با آقای هاشمی نژاد هست، پسر آقای هاشمی نژاد شهید، این بنیاد داره کار اینها رو رسیدگی میکنه. قرار هست تو حوزه های بین المللی و حقوقی بتونیم استیفای حقی داشته باشیم از طریق دادگاه لاهه، از طریق قوه قضایی خودمون، همکاری وزارت امور خارجه و بتونیم بخشی از حقوق مردم عزیزمون رو بتونیم بگیریم و دنبال کنیم. اما در این ایام اتفاقات خوبی که برای مراسم بزرگداشت 7 تیر میفته، ما خب شاهد هستیم انشالله در آستانه ورود به